خواهش میکنم.
صحبت های بنده رو متوجه کردین.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
کسانی که در حوزه پزشک خانواده فعالیت میکنن معتقدن که اجرای پزشک خانواده در همه دوره‌ها در دستور کار دولت‌ها بوده، اما نتیجه‌ای که در بطن جامعه ملموس باشه و سبب تحول در سلامت باشه اتفاق نیفتاده. پزشک خانواده از جمله طرح‌های جنجالی حوزه سلامتی که تا الان به شکل مطلوب اجرا نشده و همیشه و در همه دوره‌ها هم در دستور کار دولت‌ها بوده. تنها اتفاقی که تا الان رقم خورده اجرای آزمایشی طرح در دو استان بوده. اما بعد نیست که نگاهی هم داشته باشیم به تعریف و ترجمه وزیر بهداشت از پزشک خانواده که معتقدن که بهتر هست ما به جای پزشک خانواده از اصطلاح سلامت خانواده استفاده کنیم. متخصص سلامت خانواده، خب این رو هم ما داریم، پزشکی هستش که وظیفه داره تمام خدمات سلامتی رو به همه اقشار جامعه و خانواده ها ارائه بده و بین افراد هم هیچ گونه تبعیض قائل نشه. متخصص سلامت خانواده یک سری افراد و تعداد مشخصی خانواده رو تحت پوشش قرار میده و سرپرست یک تیم سلامت هم هست. نگاهی هم داشته باشیم به خدمات پزشک خانواده یا متخصص سلامت خانواده. این خدمات شامل تمامی آزمایشات، اقدامات درمانی سرپایی، تجویز دارو، مشاوره خانواده و پیگیری‌های مراقبتی و درمانی، همینطور خدماتی مثل توانبخشی پایه که باید توسط متخصص سلامت خانواده یا تیم سلامت هم فراهم باشه و بشه جز این خدماته. سطح ارائه خدمات متخصص سلامت خانواده و نظام ارجاع هم در 3 سطح صورت میگیره. سطح 1 اون به این صورته که شامل پایگاه پزشک خانواده و مرکز بهداشتی درمانیه که این مرکز مکانهای نزدیک به محل سکونت مردم رو تحت پوشش قرار میده. اولین مراجعه به این مراکز هم از طریق پزشک خانواده و یا تیم سلامت انجام میشه که تمامی خدمات اون شامل پیشگیری و درمانهای اولیه، ثبت اطلاعات در پرونده و ارجاع و پیگیری بیمار، تجویز دارو، مشاوره و اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای سلامت. نگاهی هم داشته باشیم به سطح 2 خدمات متخصص سلامت خانواده. سطح 2 یک مرکز سلامت درمانی تخصصی که خدماتی مثل سرپایی، بستری شدن، تجویز دارو و پاراکلینیک رو به اون دست از افرادی که به سطح 1 مراجعه کردن رو ارائه میده. Thank you. در نهایت سطح 3 خدمات متخصص سلامت خانواده و یا پزشک خانواده هم شامل خدمات فوق تخصصی که بازخورد تمامی خدمات به سطح ارجاع کننده و متخصص سلامت خانواده رو گزارش میده. آنچه که خدمت شما عرض کردیم نگاهی بود به وظایف متخصصان سلامت خانواده و مواردی که به هر حال به خدمتگیرندگان ارائه میدن. یکی از شروطی که متخصص سلامت خانواده میتونه به برنامه پزشکان و نظام ارجاع وارد بشه، بستن قرارداد با شرکت‌های بیمه و همینطور پرونده الکترونیک سلامته. گفته شده که متخصصان سلامت خانواده و نظام ارجاع برای هر فرد که به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کنن یک پرونده الکترونیکی تشکیل میدن. این پرونده شامل تمامی اطلاعات مربوط به سلامت، ویزیت و مراجعه فرد به مرکز سلامت و بهداشت. این اطلاعات به طور مداوم بر طول زندگی فرد باقی میمونه و میتونه از اطلاعات پزشکی موجود در اون استفاده کنه، اما پرونده های الکترونی کاملا محرمانه هستن و به جز افراد واجد شرایط هیچ کس به این اطلاعات نمیتونه دسترسی پیدا کنه. خب 3-4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه نیم نگاه و در این فاصله بسیار کوتاه هم کلام میشیم با آقای دکتر مشایخی، مدیر کل سلامت خانواده و نظام ارجاع بیمه سلامت. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان برنامه شما. متشکرم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. آقای دکتر راجع به این خبر داشتیم صحبت میکردیم که شنیده شده طرح ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی از اول شهریور متوقف میشه. به این موضوع هم اشاره کردیم که سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون بودجه 1402 مکلف به اجرای سیستم نظام ارجاع برای صندوق بیمه همگانی شده. خب با این اتفاقی که افتاده پزشکانی که در برنامه پزشک خانواده همکاری میکنن نگران هستن، نگران بیکار شدن و بستن مطبشون. میخواستیم که شما توضیحات لازم رو بفرمایید.
من تشکر میکنم از ورود شما به مطلب. اولا یه نکته عرض کنم که همکاران پزشک ما قبلنم در مصاحبه قبلی من عرض کردم هیچ دغدغه‌ای نباید داشته باشن. موضوع این هست که همکاران ما داشتیم در سطح کشور حدود 3800 همکار محترم پزشک در مطب‌هاشون با ما بحث ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی داشتن. این همکاران ما قرار بود که ما از اول شهریور قراردادشون رو ملحق کنیم به قرارداد سلامت خانواده. با توجه به اینکه طراحی بحث پزشکی خانواده در قالب طرح سلامت خانواده توسط همکاران محترم در وزارت بهداشت درمان و پزشکی در حال نهایی شدن هست و مقدمات کار فراهم شده، یه فرصت دیگه ای دست داده تا ما در تا پایان سال این قراردادهایی که همکاران دارن به قوت خودش باقی هست و ایشالله در هر منطقه‌ای و در هر شهری که طرح سلامت خانواده شروع بشه این همکاران به اون طرح ملحق میشن. ولی تا پایان سال وضعیت ما به همین شکل هست و آماده هستیم که این طرح رو به طرح سلامت خانواده ملحق کنیم.
بسیار ممنونیم.
همکاران این بحثی که تو
اول نگران نباشن، نگرانی بیمارت بوده.
من ترجمه میکنم چرا در مورد تعطیل مطب صحبت میشه. یه پزشک در مطبش به خیلی از هموطنان ما داره خدمت ارائه میده. یه سری از این هموطنان ما در قالب ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی بودن در مورد این 3800 پزشک. یه بخش دیگه از هموطنان سایر بیمه شده ها و احیانا افراد دیگه ای بودن. بنابراین این طرح هم اگر حتی اگر از اول شهریور هم نهایی میشد که حالا یه مقدار زمانش به تاخیر افتاده تا پایان سال، باز هم به ارائه خدمت خودشون ادامه میدادن. متو در یه قالب دیگه به هر شکلی باید یه یک پارچگی باشه، نمیشه که یه بخشی از جمعیت به یک مطلب مراجعه کنن، تو یه سیستم خدمت بگیرن، بخششون تو یه سیستم دیگه. بخشی از این افرادی که مراجعه میکنن پرداختشون به یه گونه باشه، یه بخشی دیگه از جمعیت به یه شکل دیگه، و پرداخت سازمان‌های بیمه هم به همکاری پزشک نباید دوگانه باشه. ما تلاشمون بر این بود که یک پارچگی در نظام ارائه خدمت و پرداخت هم بیمه‌ها به پزشکان و هم پرداخت مردم به پزشکان یه نواخ باشه و یک پارچگی باشه،
یک نظمی میگیره دیگه
و دردقه نباد برای.
بسیار ممنونیم که این خبر رو تکمیل کردیم و خیلی خوشحال شدیم که آقای دکتر ارتباطمون با شما برقرار شد و آنچه که در حالا در اخبار آمده بود در این گفتگو توسط شما کامل شد، نگرانی هم برطرف شد. امیدوار هستیم که هر آنچه که صلاح است اتفاق بیفته و تصمیم گیری که شده به هر حال میتونه نظم بده به در واقع اجرای سیستم نظام سلامت و طرح سلامت خانواده در کشورمون. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مشایخی.
متشکرم برای شما و همکارتون، همینطور هموطنانمون و به ویژه همکار پزشک ما که خدمت ارزشمندی رو به مردم میدن تشکر میکنم و آرزوی سلامت توفیق دارم.
روزتون بخیر و خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ شما.
شنوندگان گرامی، سپاس که همراهی کردین، شنیدید و ممنونیم از پیام ها و تماس های تلفنیتون. روز خوش.
اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره و یعنی که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
به بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان دعوتید. یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موجهای آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
مدرن تندیس شما را به نمایشگاه قطعات و لوازم خود رو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 22 لقایت 25 مرداد ماه. مدرن تندیس، لنت ایمن.
ظهرتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان شبکه رادیو سلامت. قبل از هر چیز تشکر ویژه‌ای دارم از شما هموطنی که در این هوای گرم و داغ به فکر سایر هموطنان هستید و در مصرف بهینه منابع انرژی تمامی سعی و تلاش خودت رو انجام میدی، هم در بحث مصرف آب و هم در بحث مصرف برق. مطمئنن هر کاری که از دست تک تک ما بر بیاد میتونه کمک شایانی باشه برای اون دسته از هموطنانی که در استانهای گرم و داغ جنوبی هستند یا شرایطشون به گونه است که در این تابستان داغ دارن روزگار سختی رو سپری میکنن. واقعا ممنونیم از این مهر و محبت و از این نوع دوستی شما دوستان. کم کم نزدیک میشیم به ساعت 13:15 و نوبت میرسه به برنامه غذا سلامت زندگی. با ذکر این نکته که بازم ازتون خواهش میکنم اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه های مختلفی که از شبکه رادیو سلامت میشنوید از طریق رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 نظرات رو اعلام بفرمایید. به اتفاق هم بشنویم برنامه غذا سلامت زندگی رو.
غذا
سلامت زندگی. تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام دانای توانا سلام. نیمروز بخیر شنوندگان محترم، امیدواریم حال شما خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با صدای دانش، نشاط، آرامش. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با تقدیم یکی دیگر از مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. امیدواریم گفتگوی امروز رو هم بشنوید، مورد توجه و استفادهتون هم قرار بگیره. اینجا رادیو سلامت. این گفتگو بررسی راهکارهایی جهت بهبود کیفیت عسل. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر هوشنگ افروزان، پژوهشگر زنبور عسل، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. آقای دکتر افروزان سلام به شما، خیلی متشکر از حضورتون این هفته هم در برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت.
متشکر از حضورتون. آقای دکتر خلاصه ای لطفاً بفرمایید ابتدا از مطالب برنامه هفته گذشته که درباره انواع عسل‌های طبیعی مطرح کردین.
هفته گذشته صحبت بر این شد که عسل‌هایی که تولید میشن آیا طبیعی هستن یا طبیعی نیستن که در بازار هستن. خب به طور کلی پاسخ داده شد که باید آنالیز عسل انجام بشه که عسل مشخص بشه آیا طبیعی هست یا نه. اما ما صفر و صد رو نداریم، ممکنه عسل‌هایی باشن که تا حدودی تغذیه‌ای باشن. بهتره که ما الان در گام اول بریم به سمت درجه بندی عسل و عسل‌های کاملا طبیعی، نیمه طبیعی و عسل‌هایی که به هر حال کاملا تغذیه‌ای هستن.
بله، کیفیت عسل آقای دکتر افروزان به چه عواملی بستگی داره؟
کیفیت عسل در حقیقت به این بستگی داره که کسی که میخواد، یعنی زنبورداری که داره عسل رو تولید میکنه، در مراحل تولیدش از مناطقی عسل رو برداشت بکنن زنبورها که شهد گل فراوون باشه و به دور از در حقیقت پساب کارخانه ها باشه و یعنی سه مرحله تولید و زمانی که میاد تو کارخونه استحصال میشه، مرحله‌ای که میخواد عسل رو از داخل شان بیاره بیرون درست رعایت بکنه و مرحله انبارداری. این سه مرحله اگر رعایت بشه این عسلی که میاد به بازار عسل خوب و طبیعی خواهد بود.
بله آقای دکتر، اینا همه تولید عسل به صورت سنتیه، اونچه که ما صحبت میکنیم بهش بیشتر میپرزیم، کارخونه ها هم عسل تولید میکنن؟ کارخونه صنایع غذایی؟
بله. خب اونا
واقعا عسل، اینا
عسل بودنش، خب این همون بحث هست دیگه.
این همون یا تغذیه با یا اصلا زنبوری وجود نداره.
دقیقاً ممکنه که عسل‌هایی تولید بشه که اصلا در داخل کارگاه تولید شده باشه و شکل
یعنی
ظاهر
کارخونه های به نام وقت از این،
من نمیتونم اینو بگم قطعا این کارو میکنن یا نه، ولی اگر بحث در حقیقت نظارتی باشه و چک بشه از نظر استاندارد بودن، حالا بحث فقط استاندارد نیست، اینی که آیا این عسل‌ها رو کسایی که دارن تولید میکنن از زنبوردارا گرفتن یا از کارخونه،
مثلا زنبوردار گرفته بسته بندی داره میکنه،
ممکنه این کارو کرده باشن، ممکنه یا اینکه بعضی اصلا تو بسته بندی کردن، حالا یا به صورت فله‌ای، ولی معلوم نیست که چی هستش و این میاد تو بازار، به هر حال این چک، این در حد کنترل نمیشه.
بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. آقای دکتر افروزان، همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هممیهنان گرامی در خصوص راهکارهای جهت بهبود کیفیت عسل. از صحبتشون استفاده بکنیم، نظر شما رو هم جویا میشم.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستم و گفتگوی دیگر در مورد موضوع برنامه. با یکی از زنبورداران عزیز قرار هست گفتگوی داشته باشم، در مورد عسل صحبت میکنیم. سلام و روز بخیر خدمت شما. و سوال این که فکر میکنید چه راهکارهایی مناسب تره برای اینکه عسل با کیفیت تری شما بتونید تولید کنید؟
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. من به عنوان زنبوردار این قضیه رو میخوام به شنوندگان عزیز توضیح بدم که اون چه که زنبوردار تولید میکنه 100% کیفیت خوبی داره، چه به زنبور شربت شکر بده، چه زنبور از گلها تولید کنه. چرا که وقتی که به زنبور شما شربت هم میدی، زنبور اون عسلی که میخواد تولید کنه از این طریق آنزیم و دیاستاز اضافه میکنه، قندش رو میشکنه، از قند ساده بودن در میاره. این به این میگن عسل نیمه تغذیه، یعنی در تولیدش به زنبور شربتی داده شده و زنبور اون شربت رو تبدیل به عسل کرده. و یکی دیگه هم عسلی داریم که زنبور کلن از گل تغذیه کرده، یعنی فصلی بوده که تو طبیعت شهد فراوانی بوده و زنبور همش از گل استفاده کرده. کیفیت عسلی که از گل تغذیه کرده از نظر دارویی بهتر از عسلی که از شربت تولید شده، ولی متاسفانه تو جامعه عسلای وجود دارن که با دست تولید میکشه و زنبور درش نقشی نداره، اون عسل ها برای مصرف کننده مضرن و اصلا عسل نیستن. ولی اون چیزی که زنبور داره تولید میکنه، من میخوام بشنونده اینو بگم که
بیشتر اسانس ها،
اسانس و کلوکوزه، حتی شکر هم توش تولید نمیشه. اونا مضر رو یا اصلا از مواد شیمیایی هن، اونا متاسفانه به غیر از این که مفید نیستن، مضر هم هستن.
حالا تو این روند تولید عسل توسط زنبورها چه کارهایی رو شما انجام میدید که کیفیت کار بالاتر بره؟
در فصلی هست، در یعنی بعضی از مواقع یا با کوچ زنبوردار به مناطق مختلف میتونه عسلی تولید بکنه که همش از گل باشه، یعنی شاید 90% 100%ش از گلهای طبیعی باشه. اون عسل با کیفیت عسل دارویی حساب میشه. اگه بخوایم مثلا با کیفیت بخوایم بگیم مثلا کدومه، عسلیه که در تولیدش به زنبور تغذیه داده نشده باشه، به این میگن عسل دارویی و با کیفیت. و اون یکی عسل که تغذیه میکنه، اون هم ارزش داروییش کمتره ولی مفید هست.
درود بر شما، خیلی خوشحال شدیم، ان شاءالله همیشه موفق و مؤید باشید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
بله، صحبت هایی که از هم میهنان خوبمون رو شنیدیم که در حوزه تولید عسل هستن، آرزوی سلامت و برکت برای این بزرگوار داریم. خب آقای دکتر هوشنگ افروزان، پژوهشگر زنبور عسل، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورم، کارشناس مهمان محترم ما هستن در این گفتگو که داریم میپردازیم به بررسی راهکارهای جهت بهبود کیفیت عسل. آقای دکتر، نظر شما راجع به صحبت‌های ایشون چی؟
ببینید، ما در هر حال باید در آینده به سمت عسل‌های استاندارد اجباری و به هر حال باید بریم. منتها الان یه مقدار شرایطش به نظر من هنوز آماده نیست. مثلا فرض کنید یک زنبورداری تو خراسان شمالی میخواد عسلش رو آنالیز کنه، باید بفرسته مرکز مثلا مشهد. توی اونجا مثلا برای تست استاندارد عسل و آنالیز اون به اندازه کافی هنوز ظرفیت‌ها تکمیل نشده بعد و یه گام قبل از اون ما باید بریم به سمت درجه بندی. وقتی عسل رو درجه بندی بتونیم بکنیم، حالا نمیگم که تمام عسل ها، ممکنه ما بیایم یک عسلی که در ایران خیلی مطرح هستش یکی دوتاش رو شروع بکنیم، بعد کسایی که میرن توی اون منطقه و از اون عسل رو تولید میکنن به نسبتی که تونستن از اون ظرفیت اون مراتع بتونن تولید بکنن، ما در حقیقت میتونیم اون رو قیمت گذاری بکنیم و کیفیتش رو تعیین بکنیم.
بله، جایگاه ایران آقای دکتر افروزان از نظر تولید عسل طبیعی به چه صورته؟ صادرات عسل هم داریم؟
ببینید، من آمار اینا الان در اختیارم نیست، ولی به طور کلی ما از نظر مقدار، از نظر کمی ما در رتبه دوم سوم جهان هستیم از نظر کمی مقدار تولید عسل، ولی این به نظر من میاد که همین آمار باعث میشه که ما کمی شک بکنیم به عسل‌های طبیعی بودن یا نبودنش.
بس.
چون ببینید کشور ما خب بزرگتر که نشده نسبت به فرض کنید 10 سال پیش، یا اینکه مراتعش بیشتر نشده، جنگل ها بیشتر نشده، کشت کشاورزی،
یعنی تغییرات اقلیم جغرافیایی
ما نداشتیم. از طرف دیگه ما برعکس هم به سمت خوش‌سالی رفتیم، هم به هر حال اون مسائلی که بوده از نظر ریزگرد ها و مشکلاتی که داشتیم، از طرف دیگه ما میبینیم تعداد کندوها داره هی زیاد میشه. من یادمه زمانی کندوهای ما تعدادش حدود 2 تا 3 میلیون بود، بعد شد 4 میلیون، 5 میلیون، الان به 11 میلیون رسید.
یعنی رو آوردن به این شغل.
خب شغل خوبیه و ما نباید خیلی روی عسل متمرکز بشیم که الان دارن به همین سمت میرن، میرن ژله رویال تولید میکنن، برامون تولید میکنن و زهر میخوان تولید بکنن تا یه حدودی تولید شده که بتونه اقتصادی بشه. تجاری شده. بنابراین این نشون میده که ما با توجه به اینکه به هر حال باید یه تعادلی بین دام و مرتع در حقیقت میگن باید باشه، ظاهراً با توجه به این که تعداد خیلی زیاد شده، شما فرض کن یک سالونی هست یه تعدادی مهمون دارین، خب تعداد مثلا 10% افزایش پیدا میکنه، باز اون غذایی که وجود داره بهشون میرسه، 2 برابر میشه، بازم میرسه، ولی الان از 10 2 برابر و 3 برابر و 5 برابر اینا گذشته. اینقدر تعداد زیاد شده که اون شهدی که در ما داشتیم که ثابته، حالا ما میگیم اصلا ثابته، اصلا کم هم نشده، تخریب مراتع هم نداشتیم، همه کشاورزی هم هیچ تبدیل نشدن به فرض کنید ساختمون و شکلهای تغییر کاربری هم نداشت، همون اگه ثابت نگرده این ببینید از 1 میلیون 2 میلیون اومده 11 برابر شده، 11.5 میلیون الان تعداد کندوهای ما شده. حالا ممکنه که این بر اساس سیاست گذاری بوده که مثلا شکر رو به تعداد کندو ده مثلا سهمیه شکر میدن، حالا یا به راست اومدن آمار رو بردن به بالا و تعداد کندو رو زیاد کردن، یا برای این که مثلا سهمیه بگیرن زیاد کردن. به هر حال هرچی که هست این تعداد کندو نشون میده که ما خیلی از عسل هایی که تولید میشه کاملا طبیعی نیست و اینم درسته، به خاطر همین ولی عسل دارن تولید میکنن. اگر گرید بندی بشه دیگه مشخص میشه که این عسلی که فرد تولید کرده با اونی که خوب کاملا خوب طبیعی تولید کرده از نظر قیمتی خیلی تفاوت نداره، اون رو مشخص کنن خیلی کمک میکنه به این قضیه.
بله آقای دکتر افروزان، چند مورد از عسلهای مطرحی که در خارج از کشور تهیه میشه معرفی بفرمایید، ما میتونیم تولید این عسلها رو در کشور خودمون هم داشته باشیم؟
قطعا ما میتونیم، ولی باید برنامه‌ریزی بشه. ما عسل‌هایی که در دنیا
خیلی مطرح
عسل
مانو واسه خودشون نشان و برندی دارن.
بله برند بله. هستن در دنیا. اتفاقا در ارتباط با برندم من یه توضیح میدم بعدم خدمتتون. ببین عسل مانوکا عسلی هستش که پزشکا تجویز میکنن.
استرالیا
هم در استرالیا هست، هم در نیوزلند هست. این یه نوع گیاهی هستش که گسترشش این دوتا کشور رو پوشونده.
همین مانوکا؟
بله. بعد این گریدبندی هم کردن. اگه عسلشون کاملا نمره دادن مثبت 20. یه فاکتوری داخل این عسل هستش که فقط منحصراً داخل اون عسل هست.
بله.
بعد اون رو،
یعنی این عسلی که با کیفیت هست رو هم باز اومدن
درجه بندی کردن، چون ممکنه که کاملا بخشش تغذیه‌ای باشه.
بله.
یعنی